بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمعیت کثیری در تهران و شهرهای دیگر ایران در تظاهرات و راهپیمایی های اعتراضی گرد هم آمدند. در جریان تظاهرات اعتراضی امروز درگیری هایی نیز به وقوع پیوست. و در گرد همایی امروز رهبران مخالف دولت مورد حمله قرار گرفتند. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی رادیو فردا. مجله شبانگاهی روز جمعه را آغاز می‌کنیم. جمعه 27 شهریور ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 18 روز از ماه سپتامبر سال 2009 میلادی. جان خاکسات هستم، نیم ساعت با شما با خبر، با گزارش و با گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان که همکارانم برای شما تدارک دیدن. پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت از بکداش خمسه‌پور. بکداش، شامگاه خوش.
درود آقای خاکسار، درود شنوندگان ارجمند. جمعیت کثیری در تهران و شهرهای دیگر ایران امروز به مناسبت روز قدس در تظاهرات و راهپیمایی‌های اعتراضی گرده هم آمدند. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند درگیری‌های میان مخالفان دولت و پلیس ضد شورش و افراطیون روی داده است. تظاهرکنندگان با نادیده گرفتن اخطارهای مقامات ارشد دولتی شعارهای مرگ بر دیکتاتور سر دادند. به گزارش خبرگزاری ها تظاهرکنندگان با سردادن شعارهایی به هواداری از میر حسین موسوی در میدانهای اصلی پایتخت اجتماع کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان گزارش داده است کشمکش‌های مکرر میان طرفداران تندروی دولت و تظاهرکنندگان مخالف دولت روی داده است. به گفته شاهدان، پلیس ضد شورش در یکی از میدان‌های مرکزی تهران تظاهرکنندگان مخالف را که به سویشان سنگ پرتاب می‌کردند به وسیله باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند. شاهدان افزودند پلیس برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان که شعار می‌دادند شکنجه، تجاوز دیگر اثر ندارد، وصل به شلیک گاز اشکاور شد. در جریان تظاهرات امروز طرفداران تندروی دولت به میر حسین موسوی رهبر مخالف در ایران حمله کردند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، میر حسین موسوی و مهدی کروبی به دنبال حمله افراد خشمگین مجبور به ترک گرد همایی شدند. هواداران مهدی کروبی که هنگام حضور وی در گرد همایی امروز او را از هر سو احاطه کرده بودند شعارهایی به هواداری از وی سر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین نیز در گرد همایی امروز مورد حمله افراطیون قرار گرفت و به دنبال پاره شدن عبا و افتادن عمامه‌اش وادار به ترک گرد همایی شد. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان گزارش داده است عده‌ای از مردم مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شدند. شاهدان به رویترز گفتند طرفداران دولت تظاهرکنندگان را هل داده و آنها را کتک زدند. رویترز به نقل از شاهدان افزوده است نیروهای امنیتی بیش از 10 تن را بازداشت کردند و دست کم 2 تن از تظاهرکنندگان زخمی شدند. تظاهرکنندگان مخالف دولت در راهپیمایی‌ها و گردهمایی‌های امروز گذشته از سر دادن شعارهایی در هواداری از میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالف در ایران، شعارهایی در حمایت از آیات اعزام منتقد و مخالف حسین علی منتظری و یوسف صانعی نیز سر دادند. نه غزه نه لبنان از شعارهای دیگری بود که تظاهرکنندگان مخالف در گرد همایی‌های امروز سر دادند. تظاهرکنندگان در راهپیمایی‌های امروز همچنین بارها نام ایران را فریاد زدند.
بکداش خمسه‌پور بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. امسال روز قدس در ایران با شرایط متفاوتی نسبت به سالهای قبل برگزار شد. از یک سو تظاهر کنندگان سنتی روز قدس که به دعوت دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های طرفدار دولت شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر دادند، و از آن سو تظاهرات معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران. گزارش و گفتگوهایی خواهید شنید. واشنگتن از ایجاد طرح سامانه دفاع موشکی در جمهوری چک و لهستان خودداری میکند. گزارش و گفتگوهایی در همین زمینه به سمع شما خواهد رسید. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. روز جهانی قدس امسال در تهران در شرایط متفاوت با سالیان قبل برگزار شد. از یک سو تظاهر کنندگانی بودند که با فراخوان دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های طرفدار دولت برای اعتراض به سیاست‌های اسرائیل و آمریکا به خیابان‌ها آمده بودند. از آن سو معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری با فراخوان شخصیت‌ها و سازمان‌های اصلاح طلب در خیابان‌ها حضور یافتند. یکی از شهروندان تهران که در تظاهرات روز قدس شرکت کرده بود با همکارم گلناز اسفندیاری گفتگو می‌کند. گوش کنید.
اصل تظاهرات که قرار در واقع نیروهای جنبش سبز بود از میدان هفتتی شروع شد که جمعیت اونجا پراکنده بودن، بعد جمعیتی که پرچم سبز داشت و دستبند سبز یهو حدود 100 هزار نفر شدن و شروع کردن به پیشروی به سمت میدان ولیعصر، که بعد از این تا پل کریم خان پیش رفتن و جمعیت خیلی فشرده از هفته قبل از هفته تیر تا پل کریم خان زن همش جنبش سبز بود. نیروی انتظامی هم در کنار مردم وایساده بود و هیچ کاری نمی‌کرد. فقط دو بار سر پل کریم خان و سر حافظ سعی کردن جمعیت رو نگه دارن، ولی چون خیلی زیاد بود هیچ ضرب و شتمی نکرد و جمعیت میتونست بعد یه توقف کوتاه به حرکتش ادامه بده.
شعارهایی که شما شنیدین چه شعارهایی داده میشد؟
شعار اصلی این بود که وقتی ما به میدان ولیعصر رسیدیم و تریبونایی که این رسمی در واقع میگفتن مرگ بر اسرائیل، مردم همصدا میگفتن مرگ بر روسیه. انقدر که دیگه اونا بعد یه مدتی مجبور شدن تریبوناشون رو خاموش کنن و هیچ صدای دیگه مرگ بر اسرائیل نمیومد. این یه شعار بود، مرگ بر روسیه در مقابل مرگ بر اسرائیل، یکی مرگ بر دیکتاتور، چه صهیونیست چه دکتر، و با حضور کروبی و اینا هم شعار میدادن کروبی بت شکن بت بزرگو بشکن. یه شعار دیگه این بود، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. تماما داشتن همینو میگفتن که دولت استفا کودتا و مرگ بر دیکتاتور.
اشاره کردی به حضور آقای کروبی، ظاهرا مردم میگن آقای خاتمی هم در جمعیت دیده شدن و مورد حمله قرار گرفتن. بله، و ایرنا خبر داده که آقای موسوی اومده بودن طرف ظهر، اومده بودن میدان انقلاب ولی مجبور شدن که برن. شما چه اطلاعی دارید در مورد آقای موسوی؟
من آقای موسوی رو ندیدم توی جمع خودمون که بودیم، چون ما تا بلوار کشاورز رفتیم که اونجا شروع کردن گاز اشکاور زدن، که هادی غفاری هم اونجا بود گاز اشکاور زدن. بعدش هم الان توی سایت های دولتی نوشتن که اینا داشتن استعمال دخانیات میکردن طرفدارای موسوی، در حالی که بعد از اینکه گاز اشکاور زدن مردم به خاطر اینکه بتونن یکم حال مردم بهتر بشه روزنامه آتیش زدن یا سیگار روشن کردن، که الان دارن روی این مانو میدن که روزه‌خواری کردن و سیگار کشیدن. تا بلوار کشاورز که رفتیم دیگه نمازگزارا نشسته بودن و طرفدارای احمدی نژاد شروع کردن این خط اولو که هادی غفاری هم بود کتک زدن و گاز اشکاور زدن، ما مسیرمونو عوض کردیم اومدیم سمت دوباره بلوار کشاورز و ولیعصر، خیابون ولیعصر به سمت ونک، که همون جمعیت با همون شعارات و ونک اومد.
شما پیام این جمعیتی که میگید جمعیت سبزها که میگید حضور چشمگیری امروز داشتن رو، این پیام این جریان رو چه میدونید؟ چون مقامات هشدار داده بودن ولی با این حال مثل که مردم به خیابون ها اومدن در تهران و شهرهای دیگه.
این دو تا نکته مهم داشت. اول اینکه هم سپاه پاسداران دیشب پیام داده بود که با هر گونه برخوردی که وحدت شکن باشه ما برخورد قاطع ملاقات خواهیم کرد. علارغم این مردم اومده بودن و در واقع این حرف سپاه بی اعتبار شد که هیچ برخوردی هم نتونستی انجام بدی و این جمعیت چندین صد هزار نفری تونستن بیان. این یه نکته بود. یه نکته دیگه این که اینا تونسته بودن هی مانور بدن که جنبش سبز در واقع فروکش کرد و دیگه اعتراضی نیست و اینکه دیگه مردم الله اکبر گفتنشون کمتر شده، ولی امروز مردم قاطعانه اومده بودن و از همون ابتدا با شعار دولت کودتا استفا راهشون رو ادامه دادن و نشون دادن که این همه بحث تجاوز اینا علنی کردن، بحث شکنجه، بحث اعتراف گیری، ولی اینا هیچ تأثیری تو جنبش سبز نذاشته.
ترتیب فکر میکنید که باز هم در آینده اگر فرصتی باشه جنبش سبز باز خودشو نشون بده؟
ببینید الان یه برگ برنده داره آقای موسوی دیگه، بعد از سه ماه دوباره برگ برنده داره که من انقدر در واقع طرفدار جدی دارم که علارغم همین تهدیدها میتونه بیاد تو خیابون. نکته جالب این تظاهرات این بود که در اون حینی که آقای احمدی نژاد داشت میگفت اسرائیلی ها مردم فلسطین رو میکشن، در واقع ما داشتیم مورد ضرب و شتم قرار میگرفتیم و گاز اشکاور میزدن. این خیلی خیلی جالب بود.
ما خودتون اونجا بودید؟ میخواستم بدونم چون در تظاهرات قبلی هم زنان حضور چشمگیر داشتن، امروز چطور بود تو تهران که شما دیدید؟
اتفاقا اینم حضور زنان هم خیلی خیلی چشمگیر بود. این سری و زنایی که با بچه هاشون اومده بودن، پیر زنایی اومده بودن که به سختی راه میرفتن تو جمعیت، ولی همه اومده بودن.
صدای یک شهروند تهرانی را میشنیدید در گفتگو با گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. راهپیمایی روز قدس در حالی در تهران برگزار شد که کمتر از 5 روز تا آغاز کار دانشگاه ها و بازگشایی مدارس باقی مانده است. شرکت معترضین به انتخابات ریاست جمهوری در تظاهرات روز قدس چقدر میتواند در تغییر شرایط جامعه در روزهای آینده مؤثر باشد؟ این سوالی است که رویا کریمی از احمد قابل، پژوهشگر مسائل دینی در تهران پرسیده است. به پاسخ احمد قابل گوش میکنیم.
من فکر نمی‌کنم که بنیانگذاران روز قدس در جمهوری اسلامی تصور میکردن که روزی شرایط که مردم بخوان از عنوان روز قدس و راهپیماییش برای ابراز مخالفتشون با سیاست‌های حکومت، اعتراض به حکومت بخوان استفاده کنن. و طبیعتاً اصل این ماجرا رو به عنوان اعتراض به مقوله فلسطین و بی‌توجهی مجامع جهانی و همچنین حتی خود جوامع اسلامی تفاوتیشون نسبت به قضیه فلسطین این روزگار رو گذارده بودن و چنین تدبیری اندیشته بودن. اما خب الان اوضاع به گونه‌ای شده که توجه به اینکه هیچ مجوزی هم اینا نمیدن برای راهپیمایی‌های به طور طبیعی، مردم از فرصت‌هایی که فراهم میشه باید استفاده کنن و طبیعی است که یکی از اون فرصت‌ها هم روز قدس بود که به صورت طبیعی راهپیمایی در اون مجاز بود و گرچه حالا همین رو هم تهدید کردن و خواستن که جز آنچه که بلندگوهای رسمی حاکمیت بیان میکنن مردم صدای دیگری نداشته باشن. ولی خب ظاهراً این باب طبع همه مردم که نیست، به طور طبیعی مردم حق دارن که سخن خودشون رو بگن.
آیه قابل، شما چه پیش‌بینی دارید برای ادامه حرکت جنبش سبز و فکر میکنید در واقع جمهوری اسلامی چه تدارکی دیده باشه برای مقابله با این ماجرا؟
ببینید خب تو اون که مطلوب برای حکومت اینه که مردم تموم کنند این اوضاع رو و رها کنند، مایوس بشند و بدون هیچ دستاوردی صحنه رو خالی کنند تا حکومت حتی بتونه بیش از اون چیزی تا کنون تصفیه حساب کرده با مخالفان خودش اقدام به حذف مخالفان و مزاحمت های بیشتر برای مخالفان کنه و حکومت رو به اصطلاح خودشون یک دست کنند و همه چیز در اختیار خودشون قرار بدن. اینا تصورشون رو اینه و از این طرف هم مردم هم احساس میکنن که عزم جدی مثلا کوتاچیان دارن برای اینکه حقوق اونها رو به طور کلی دیگه نادیده بگیرن و به طور طبیعی مردم هم برای دفاع از حقشون دارن اقدام میکنن. گمانم اینه که اگر بنا نباشه که مصالحه‌ای صورت بگیره این وسط، دو طرف قضیه کوتاه بیان و هر دو مصرن به خواسته های خودشون.
و با توجه به اینکه ما بازگشایی مدارس و آغاز به کار مجدد دانشگاه‌ها رو در پیش رو داریم، فکر می‌کنید که آیا حرکت مردم می‌تونه منجر بشه به اینکه تأخیری در آغاز به کار مدارس و دانشگاه‌ها رخ بده یا خیر؟
بستگی داره به بازتاب فعالیت‌های به اصطلاح مراکز آموزشی. من گمانم اینه که مرکز آموزشی ما در اون زمانی که مردم ساکت بودند یا حتی از خودشون بی‌تفاوتی نشون میدادند، درست در اون موقع هم فعال بود و در زمانی که بی‌تفاوتی نسبت به مسائل سیاسی زیاد بود، مرکز آموزشی ما جز نیروهای فعال سیاسی بودند و دائم مزاحم سیاست مداران کشورمون بودن. الان که به اصطلاح وضعیت در درون جامعه هم وجود داره، هست فوق‌العاده مردم برای پیگیری ماجرا و برای پیگیری اخبار لااقل و کسب اطلاع از اوضاع کشورشون، نیروی فعالی که در درون دانشگاه‌ها و در دوره‌های گذشته در سال‌های گذشته بود، به طور طبیعی احساسش اینه که هر کاری بکنه مورد مردم قرار میگیره، یعنی به این معنا که به گوش مردم میرسه، مردم در برابرش واکنش‌های عاطفی، واکنش‌های عملی ممکنه داشته باشند. این خودش انگیزه یه مضاعفی برای نیروهای فعال سیاسی در درون دانشگاه ها فراهم میکنه، میتونه باعث شور و نشاطی بشه که این شور و نشاط رو حکومت خیلی دوست نمیداره و احتمال این که برای این که جلوی فعالیت های بور بشن به این که حتی مثلا ترم هایی از تحصیلات دانشجویان رو تعطیل کنند یا به طور کلی باز فکر به یک انقلاب فرهنگی بیفتن، یه بهانه ای هم که فعلا جور شده سر از یه علوم انسانی و به طور طبیعی این هم انگیزه ای هست برای این که حاکمیت انگیزه داشته باشه برای تعطیل به تعطیلی کشوندن دانشگاه ها. به هر حال من فکر میکنم همه چی در گرو فعالیت سیاسی دانشجویان و دانشگاهیان در محیط آموزش که اگر این اتفاق بیفته و به نحوی باشه که حکومت احساس کنه از کنترلش خارج هست، به طور طبیعی اونا هم اقدامات واکنشیشون میتونه تا اینجا بره که اصلا دانشگاه ها رو تعطیل کنه.
احمد قابل پژوهشگر مسائل دینی با رویا کریمی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن،
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهارم.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
گزارش ها و جزئیات بیشتری درباره تظاهرات امروز در تهران و شهرستان ها را می توانید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با تصاویر و ویدیو. و در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی قرار می گیرد.
من از مشهد تماس میگیرم. امروز صدها نفر از مشهدی ها توی خیابون میدون به سمت میدون برق بودن، منتها اونجا خیلی درگیر شد، نیروهای لباس شخصی فراوون بودن، بعد از سمت میدون برق به سمت حرم اصلا دیگه نذاشت برن، تمامو برگردونن و بعد بلافاصله بعد از این همه ریختن، نیروهای لباس شخصی ریختن، اونایی که ماسک داشتن اون زیر حتی چادر داشتن ازشون خواستن که اونا رو باز کنن، یه تعداد خیلی زیادی رو دستگیر کردن که دوستای منم دستگیر کردن.
خواستم بگم ما چطور میتونیم از حقوق مردم فلسطین یا هر کشور دیگه دفاع کنیم وقتی خودمون اسیر و زندونی هستیم، وقتی این همه ظلم و بی‌عدالتی تو این کشور وجود داره؟ این واقعا مضحکه.
من تو تظاهرات امروز مخالفان شیراز که از خیابون ستاد تا ملا صدرا و سینما سعدی برگزار میشد حضور داشتم. اجازه عبور جمعیت به خیابونهای اطراف جایگاه نماز داده نمیشد. نیروهای انتظامی اغلب ایستاده بودن و نگاه میکردن، اما لباس شخصی‌ها و کسایی که روی لباسشون نوشته شده بود نیروی انتظامی بسیج، مردم رو میگرفتن و با موتور میبردن. در حالی که مردم مسالمت‌آمیز داشتن، حتی شعار تحریک کننده هم نمیدادن، مدام با باتون پلاستیکی و برقی و سری مورد هجوم قرار میگرفتن.
میخواستم از طریق رادیو شما به مردم جهان و سران قدرت در دنیا بگم چطور رژیمی که از مردم خودش میترسه و با باتوم و گاز اشکاور اجازه نمیده مردم مخالفش حتی به دانشگاه تهران و محل برگزاری نماز جمعه تو روز قدس نزدیک بشن و با بدترین روش های غیر انسانی مخالف های خودش رو سرکوب میکنه و از بین میبره، میتونه ادعای حمایت از مظلومین دنیا و فلسطینیا رو بکنه؟
اظهار نظر تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. نظر شنوندگان رادیو فردا نظر شخصی شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست. شماره تلفن پیامگیر ما 2-42-02-21-12-41-13. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه برنامه استقرار و راه اندازی سامانه دفاع موشکی این کشور را در جمهوری چک و لهستان به طور رسمی لغو کرد. وزارت دفاع آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد سیستمی انعطاف پذیرتر را جایگزین طرح سامانه دفاع موشکی آمریکا در اروپا کند. جزئیات بیشتر در گزارش میرعلی حسینی از رادیو فردا.
نخستین بار یان فیشر نخست وزیر جمهوری چک در بامداد پنجشنبه به وقت اروپا خبر تصمیم آمریکا را در انصراف از طرح سامانه ضد موشکیش اعلام کرد. وی گفت:
dnes krátce po půlnoci se mnou telefonicky spojil prezident Spojených států americký Barack Obama, aby mě.
اندکی پس از نیمه شب باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی که با او داشتم درباره انصراف پروژه استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا با من گفتگو کرد. ساعتی بعد روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در شماره بامداد پنجشنبه خود نوشت ایالات متحده از پروژه استقرار سامانه موشکی در اروپای مرکزی منصرف شده است. طرح سامانه دفاع موشکی و رادار از پروژه‌های مهم مورد نظر جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا بود که در برابر تهدید احتمالی موشکی جمهوری اسلامی و کره شمالی به آمریکا و همپیمانان اروپایش قرار بود در لهستان و جمهوری چک مستقر شود. در آن هنگام کرملین که مسئله تهدید ایران علیه آمریکا و کشورهای اروپایی را بهانه‌ای تعبیر کرده بود، ناخشنودی خود را از چنین پروژه‌ای ابراز داشت. بروز بحران مالی بین‌المللی یکی از دلایل تغییرات ژرفی است که در راهبردهای واشنگتن به وجود آمده است. باراک اوباما که در بحبوحه این بحران زمام امور را به دست گرفت، دستور داد مطالعات و بررسی‌های تازه‌ای در مورد پروژه استقرار سامانه دفاع ضد موشکی و رادار در لهستان و جمهوری چک انجام شود. از آن گذشته اجرای این پروژه هزینه بسیاری در بر خواهد داشت. هزینه آزمایش‌های انجام شده تا کنون در آلاسکا به چند صد میلیون دلار می‌رسد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در توجیه تصمیم انصراف از پروژه چنین سامانه‌ای گفت:
Our intelligence assessment also now assesses that the threat of potential Iranian
با خبر شدیم که تهدید احتمالی موشک‌های بین قاره ایران و توانایی آنها کمتر از آن برآوردی است که در سال 2006 شده بود. رابرت گیتس افزود موشک‌های دوربرد ایران مانند بردی تا حدود 5000 کیلومتر به آن زودی که ما فکر می‌کردیم آماده نخواهند شد. واشنگتن امیدوار است که لغو پروژه سپر ضد موشکی آمریکا در اروپای مرکزی بهبودی مناسبات آمریکا و روسیه را تسریع کند و سبب نزدیکی مواضع واشنگتن و مسکو بر سر برنامه هسته‌ای ایران شود. به هنگام اعلام پروژه استقرار سامانه ضد موشکی آمریکا در اروپا توسط جورج بوش، روسیه چنین اقدامی را نپسندید و هدف آن را گسترش نفوذ ناتو در خاور اروپا دانست. باراک اوباما در سخنانش در همین راستا گفت:
We've also repeatedly made clear to Russia that its concerns about our previous missile defense programs were entirely unfounded.
ما بارها به روسیه اعلام کرده ایم که نگرانیش درباره طرح پیشین استقرار سامانه ضد موشکی کاملا بی‌مورد است. رئیس جمهوری آمریکا در این حال در سخنانش با قول تقویت همیاری با کشورهای اروپایی تلاش کرد به همپیمانانش در اروپای شرقی نیز اطمینان بخشد. وی گفت:
The threat posed by Iran's short and medium range missiles which are capable of reaching Europe.
موشک‌های میانبرد ایرانی امروز تهدیدی عمده به شمار می‌روند و ایالات متحده برای دفاع از همپیمانانش در اروپا روش‌های تازه و قابل انعطاف‌تری را ترجیح می‌دهد. هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه در کالج سلطنتی نظامی کانادا در گفتگو با نادر صدیقی از رادیو فردا دلایل گوناگون تصمیم آمریکا در لغو این پروژه را بیان می‌کند و درباره این روش‌های تازه می‌گوید.
به اعتقاد من به چند دلیل آمریکایی ها دولت های اوباما این کار کردن. یکی این که اون چی که تا به حال انجام دادن از نظر فنی تکنولوژی نشان داد که آزمایشات کاملا موفقی نبودن. دوم این که هزینه بسیار بالای این هاست و در نهایت این که بالاخره رئیس جمهور جدید به دارای اندیشه های جدیدی است و در نتیجه هم از نظر آقای اوباما و هم از نظر آقای گیتس وزیر دفاع آمریکا سیستمی که بر جای سیستم قدیمی خواهد نشست هم دارای انعطاف بیشتری است، هم هزینه کمتری رو در بر میگیره.
این تصمیم برای روسیه در شطرنج سیاست جهانی یک امتیاز مهمی در برابر آمریکا تلقی میشه؟
به اعتقاد من از نظر سیاسی، از نظر امنیتی و از نظر استراتژیکی همراهی روسیه در چنین طرحی به سود منافع ملی آمریکا در سطح جهان هست. مسئله دیگری که در این مورد بایستی به اون اشاره کرد اینه که این سیستم جدید، چون این سیستم بر کشتی ها سوار خواهند شد و کشتی ها قدرت جابجایی دارند و در نتیجه انعطاف بیشتری رو میدهند که در نتیجه بتوانند بهتر با چنین تهدیداتی از دید مسکو برخورد بکنند. بنابراین ضمن این که خب روسیه از این امر خوشنود خواهد شد، منتها معنای این امر این نیست که سیستم قبلی به نوع دیگری در آینده احیا نخواهد شد.
نسبی دانستن خطر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی توسط دولت اوباما مخالفانی را نیز دارد، به ویژه 30 کشوری که در ازای قول حمایت چتر هسته‌ای آمریکا از برنامه نظامی هسته‌ای خود چشم پوشی کردند.
میرعلی حسینی، سیاستمداران بلندپایه آلمان از لغو استقرار سامانه دفاع موشکی در اروپای مرکزی استقبال کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان این تصمیم پرزیدنت اوباما را در حل مسائل گوناگون با روسیه از جمله مسئله اتمی ایران با اهمیت تلقی کرده است. به گزارش شهرام میریان از آلمان گوش می‌کنیم.
خودداری آمریکا از راه اندازی سامانه دفاع موشکی در لهستان و جمهوری چک با واکنش‌های مثبتی از سوی سیاستمداران بلندپایه اروپا از جمله آلمان روبرو شده. آنگلا مرکل صدر اعظم و فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان که این روزها سخت سرگرم مبارزات انتخاباتی مجلس آلمان در پنجم مهر ماه امسالند، چشم‌پوشی پرزیدنت اوباما از استقرار بحث‌انگیز سپر دفاع موشکی در اروپا را به عنوان نشانه امیدبخش در بهبود مناسبات میان آمریکا و روسیه قلمداد کردند. خانم مرکل ابراز امیدواری کرده است که تصمیم تازه پرزیدنت اوباما بتواند به حل مشکلات گوناگون با روسیه بیانجامد. از طریق تقویت همکاری‌ها با روسیه است که به باور وی امکان زدودن مسائل جهانی میسر می‌شود. صدر اعظم آلمان یکی از این مسائل جهانی را مسئله بحث‌انگیز اتمی ایران نامیده و همزمان ایران را تهدید کرده و گفته است اگر گفتگوهای پیش روی اتمی با ایران با شکست روبرو شود، آن کشور باید روی تحریم‌های تازه حساب کند. فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان هم با اشاره به لغو راه اندازی سامانه دفاع موشکی خواهان آن شده که موضوع دفاع موشکی بار دیگر با تمامی طرفهای اروپایی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. افزوده است تصمیم تازه اوباما نمایانگر آن است که دولت آمریکا در جستجوی حل مشترک تهدیدهای مشترک است. پروفسور گرد وایسکیشن سخنگوی سیاست خارجی حزب سوسیال دموکرات آلمان هم خودداری آمریکا از استقرار سپر دفاع موشکی در لهستان و جمهوری چک را به عنوان یک پیام سیاسی که تنها رو به سوی روسیه دارد ارزیابی کرده و گفته است حال که آمریکا سهم خود را در حل یکی از مسائل با روسیه ادا کرده، از این پس نوبت روسیه است که به جای سهم خود بپردازد و ایران را در پیوند با برنامه اتمیش به همکاری‌های بیشتر وادارد. گویدو وستوله رهبر حزب دموکرات آزاد آلمان هم که امکان دارد پس از انتخابات سراسری پنجم مهر ماه وزیر خارجه آلمان شود، ضمن استقبال از لغو راه اندازی سامانه دفاع موشکی در اروپای مرکزی، خواهان گفتگو با پرزیدنت اوباما پیرامون بیرون راندن بمب‌های اتمی آمریکا از خاک آلمان شده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به لحظات پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. دوستان فراموش نکنید پخش صدای رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد از سر گرفته شده. روی ماهواره های تلستار، نایل سات، آسیاست و همینطور یوتلسات صدای رادیو فردا رو میتونید که بشنوید. در اینجا یک مژده‌ای هم میدم روی 900 تا چند روز دیگه صدای رادیو فردا به صورت استریو پخش خواهد شد. شما میتونید ترانه های رادیو فردا رو به صورت استریو گوش کنید. یه تغییرات جزئی لازمه در تنظیم ماهواره انجام بدید که به موقع به اطلاع شما خواهیم رسوند. در اینجا به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شبانگاهی یاری دادند، شامگاه خوشی برای شما آرزو میکنم و از شما تقاضا میکنم که با رادیو فردا بمانید. بخش بعدی خبرها در ساعت 22.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ای چراغ آسمانم، تو به تو هر شب کنارم، ای تو عشق جاودانم، تو بدان در انتظارم، ای تو ماندم که از امشب هوا چه آبیست، عشق کنار من نیست، هیچ کس به یاد من نیست، ای وای ببین چه دردیست، امشب چشمه پاکم عکس تو را می نگارم، از میان چشمان خیسم، امشب هوا چه آبیست، عشق تو به تو هر شب کنارم، ای تو عشق جاودانم، تو بدان در انتظارم، بی تو ماندم چه عذاب هر حقیقت، امشب هوا چه آبیست، عشق کنار من نیست، هیچ کس به یاد من نیست، ای وای ببین چه دردیست،
موسیقی هوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
تو اون بر جده های شب چقدر راه نرفت مونده بود، مگه تو چشمای سبز پنجره گل بیتا از خدا نخونده بود، مگه معجزه نبود تو دست ما، شب با عشق ما سحر نشد، یادت رو اسم شهر آخد زدی دیگه چشم هیچ غریبی تر نشد، وقت خوابه بیتران است گل بیتای قشنگ، پر عشقم پر شعرم با چشای خیس وسط، وقت خواب بیتران است گل بیتای خشن، پر عشقم پر شعرم من مونین دلتن، حالا تنهایی دوباره میزنه بارون دستات، پر میشن
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
My life to be
forget about it.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، در خانواده شما کسی به گلوتن حساسیت دارد؟ گلوتن پروتئین موجود در جو و گندم است. وقتی خمیر میگیرید و نان را در تنور یا فر میگذارید، این رشته های گلوتن هستند که نان را نان میکنند. درست شبیه به آنچه پروتئین ها در هنگام پختن یک تخم مرغ انجام میدهند. آلرژی به گلوتن یا سلیاک یک بیماری ژنتیک است. دقت در طبخ غذای چنین فردی امری بسیار جدی است. تداوم بی توجهی در دراز مدت می تواند به سرطان در معده یا روده ها بیانجامد. درد شکم، نفخ، کاهش وزن، اسهال، ضعف و خستگی، کمبود ویتامین ها در بدن، کم خونی و در کودکان عدم رشد می تواند از علائم ابتلا باشد. این بیماری از طریق یک آزمایش خون به وسیله پزشک معالجتان قابل شناسایی است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
ساده بودی مثل سایه، مثل شبنم رو شقایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب دوبار آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون، من ولی دلم گرفته. واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت را چشم از ستاره سوختن، منو به گریه سپردن، رفتی و شب پر شد از من، از منو دل و پسیها، رفتی و منو سپردی به زبان از رسیها. واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. ساده بودی مثل سایه، مثل شبنم رو شقایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب دوباره آینه رو به روی
غم گرفته، پنجره باز به بارون، من ولی دلم گرفته، واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم، وقت رو شدن تو کف در راه شرامو بردن، چشام از ستاره سوختن، منو به گریه سپردن، رفتی و شب پر شد از من، از من و دل با تسیح ها، رفتی و منو سپردی به زبان
رادیو فردا، صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
بعد از انتخابات که تحرکاتی شروع شد، یک تجاوب نسبی هم از سوی جمعی از مردم تهران حالا صورت گرفت.
We want to have a Palestinian state to live side by side with an Israeli state.
این نگاه جمهوری اسلامی است که شأن و جایگاه مردم سالاری در اون بسیار رفیع است.
من هنوز چشمم راه تو دوم برگردی دوباره، فکر نمی‌کردی تو این همه منتظر بمونی، من همون هستم که بودم، شب و روز به یادت بودم، واسه تو با منش سخته میدونم، تو از اول میدونستی که این کار کار تو نیست، نمیتونی یه جا رو بمونی، همه جوانی جلو روته و نمای جالب سر راسه، چرا باید یه قصه تکراری بخونی؟ افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، وقتی نموندی اگه برگردی، اگه برگردی، زندگیم شده حسرت و میگی راست بود هرچی گفتی، هیچ وقت دروغ نمیگفتی، غیر چند بار اونم از روی اجبار، میگی رو با سر ترس بود، حقیقت گفتنش سخت بود، هرکی نقطه ضعفی داره کجاست گل میخواد، گفتی من تقدیر و سرنوشتتم، اولین و آخرین عشقتم، باورت کردم کور بودم و ساده، تقلب کردی تو سرنوشتت، اینم از آخر عشق، حرفای داغ دادیدم ضمانت اجرایی نداره، افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتی نموندی
Thank you.
فرقی داره من منتظرت بمونم یا نه. یه چیزایی تو دلمه که گفتنی نیست، میدونم راهی که رفتی برگشتنی نیست. این جاده جای دور زدن نداره، باز بری تا سر. بیان خوش آخر قصه تموم میشه غم و غصه، اما اونایی که اینو گفتن تجربه ای مثل من نداشتن. آدم که با توست مثل اسیره، وقتی نیستی میخواد بمیره. خوش با حال اونایی که افتخار آشنایتونو نداشتن. افسوس و سد افسوس، افسوس و سد افسوس، رفتی نمونی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مهر ماه از راه میرسد. دانش آموزان و دانشجویان آماده میشوند به مدارس بازگردند. در سال تحصیلی تازه چه توقعی از مسئولان آموزش و پرورش ایران دارید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.